سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان و عزیزان دیگه‌ای که امروز از طریق اینترنت همراه ما هستن. عید پنتیکاست رو، روز تولد کلیسا و نزول روح القدس بر کلیسا رو به شما عزیزان تبریک میگم. وقتی ما کتاب اعمال رسولان رو می‌خوانیم، می‌بینیم که در این کتاب مرتب به روح القدس اشاره میشه. تقریبا بیشتر از 50 بار به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به عملکرد روح القدس در این کتاب اشاره شده و کتاب اعمال رسولان رو به یک معنا میتونیم جلد دوم انجیل لوقا بدونیم. همون لوقا که انجیل لوقا رو مینویسه، به شخصی به اسم توفیلوس مینویسه که توفیلوس میخوام بدونی اتفاقاتی که افتاد در مورد عیسی مسیح، این اتفاقات چه بود، به دقت اتفاقات مربوط به زندگی عیسی، تعالیم عیسی، معجزات عیسی و مرگ و قیام او رو برای شخصی اسم توفیلوس که احتمالاً یک مسیحی بود به نگارش در میاره لوقا. ولی وقتی که احتمالاً تئوفیلوس انجیل لوقا رو به پایان میرسونه و میبینه که عیسی به آسمان میره، شاید با خودش سوال میکنه که خب چقدر عالی، چه کارهای بزرگی عیسی انجام داد، چه معجزاتی، چه تعلیم عالی، پادشاهی خدا آمده و مردم میتونن وارد این پادشاهی بشن و بالاخره مرگ او، قیام او. ولی با صعود به آسمان انگار این داستان نیمه کاره باقی میمونه. این مأموریت بزرگی که عیسی شروع کرد، این مدت زمانی که با شاگردان گذاشت، اونها رو تربیت کرد، آیا تمام شد این مأموریت با رفتن او به آسمان؟ انگار یک داستان خیلی پرشکوه نصف کاره باقی میمونه. پادشاه خدا شروع شده، ولی وقتی که خود کسی که این پادشاه رو اعلام میکنه شروع کننده اون هست، نشانه های این پادشاهی رو داره اعلان میکنه و در زندگی و خدمتش آشکار میکنه، خودش میذاره میره و حالا این شاگردان هاج و واج دارن نگاه میکنن که داره میره به آسمان. حالا تکلیف چیه؟ چه باید کرد؟ و شاید تئوفیلوس با خودش میگه که خیلی داستان قشنگی بود ولی بدجوری تمام شد، گذاشت رفت. ولی لوقا در کتاب اعمال رسولان دوباره با تئوفیلوس شروع کنه صحبت کردن. کتاب اعمال رسولان باب 1:1 میگه من کتاب نخست خود را ای تئوفیلوس در باب همه اموری تألیف کردم که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادنشان آغاز کرد تا روزی که به واسطه روح القدس دستوری به رسولان برگزیده خود داد و سپس به بالا برده شد. خب من همین رو به تو نوشتم تئوفیلوس. ولی خیلی جالبه که لوقا حالا داره اتفاقات دیگری رو روایت میکنه که همون عیسایی که با قدرت، با تعالیمش، معجزاتش و اعمالش پادشاه خدا رو اعلام کرد و با اومدن اون پادشاه خدا شروع شد، گسترش پیدا کرد و بسیاری شاهد قوت پادشاهی خدا بودند و نجات رو اعلام کرد، لوقا با اعمال رسولان داره میگه همون عیسی توسط روح القدس اعمالش رو ادامه میده، کارهاش رو ادامه میده. او رفت، ولی با رفتن او روح القدس رو میفرسته و همون اعمال، همون تعالیم و همون اتفاقات دوباره تکرار میشه، منتها این بار توسط شاگردان، توسط کلیسا و روح القدس سکان اصلی اتفاقات رو به دستان خودش میگیره. روح القدسی که خود عیسی گفت من میرم و روح القدس رو میفرستم، اون میاد شما رو به جمعی راسته هدایت خواهد کرد، اون میاد به شما قوت خواهد داد. و در همین انجیل لوقا باب 1:8 آیه خیلی معروفی است. اما چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا دورترین نقاط جهان. و مسیح داره میگه که تا زمانی که من با شما بودم در اورشلیم و جلیل، در این مناطق معجزه میکردم و پادشاه خدا رو گسترش میدادم، ولی روح القدس وقتی که بیاد شما نه فقط در اورشلیم بلکه در سامره و تا دورترین نقاط جهان میتونید شاهد من باشید. و کتاب اعمال رسولان به یک معنا شرح این اتفاق هست که چگونه در طی تقریبا یک دوره 30 ساله، اعمال رسولان تقریبا از سال 33-4 میلادی، 33 میلادی که مسیح مصلوب میشه و به آسمان میره، تا اون دوره تا تقریبا نزدیک سال 63-4 میلادی رو در بر میگیره، یک دوره تقریبا 30 ساله رو سعی میکنه پوشش بده که چطور در یک دوره کوتاه 30 ساله آنچه اینکه جا مسیح در باب 1:8 میگه تحقق پیدا کرد. یعنی اینجا انجیل عیسی مسیح در اورشلیم، در یهودیه و مناطق مختلف یهودیه، شهرهای مختلف یهودیه و بعد در سامره و بعد در اقصی نقاط دنیا موعظه شد، گسترش پیدا کرد و و شاگردان که یک گروه بسیار کوچک و گمنام بودند، گروهی که نه تحصیلات درست حسابی داشتند، نه نفوذ اجتماعی داشتند، نه پول داشتند، نه قدرت سیاسی داشتند، هیچ چیزی نداشتند که بتونن تاثیرگذار باشن در دنیا اون زمان. ولی وقتی که در باب 28 اعمال رسولان لوقا به پایان کتاب خودش میرسه، پولس در روم هست و در روم میخواد انجیل رو موعظه کنه. در اونجا میخونیم که در طول این 28 باب چطور انجیل در اورشلیم موعظه شده، در یهودیه موعظه شده، هر جا موعظه شده مردم به عیسی مسیح ایمان آوردن، کلیساها تأسیس شده، انجیل در سامره موعظه شده، خواهیم دید که در اونجا چه اتفاقات عجیبی میفته، و در اقصا نقاط جهان تمام کتاب اعمال رسولان شرح اعمال روح القدس هست که چطور عیسی این روح القدس رو فرستاده و این روح القدس داره در جاهای مختلف عیسی رو میشناسونه. همون عیسی که آیات و معجزات میکرد، حالا توسط روح القدس همون آیات، همون معجزات، همون نشانه ها، همون قوات پادشاه خدا داره آشکار میشه و پادشاه خدا گسترش پیدا میکنه تا در شهر روم، جایی که پولس قرار هست در حضور قیصر شهادت بده در مورد عیسی مسیح. و اونچه که غیر ممکن به نظر میرسه، عیسی میگه که تا اقصا نقاط جهان شما شاهدان من خواهید بود. این اتفاق میفته و تیوفیلوس با هیجان وقتی که این آیات رو میخونه، این کتاب رو میخونه، میبینه بله، قدم به قدم همون عیسی که در اناجیل اون کار رو انجام میداد، همین عیسی دوباره سر کلیساست، خداوند کلیساست، و الان توسط روح القدس که قدرت اجرایی او هست، توسط شاگردان و توسط کلیسا دوباره داره پادشاهی خدا رو به جلو میبره. و امروز خیلی خلاصه خواهیم دید که چطور روح القدس اعمال 1:8 رو تعقب میبخشه، انجیل در اورشلیم موعظه میشه و مردم ایمان میارن، انجیل در یهودیه شهرهای مختلف موعظه میشه، پادشاهی خدا گسترش پیدا میکنه، انجیل در سامره و اقصا نقاط جهان موعظه میشه. شرح کتاب اعمال به این موضوع میپردازه که چطور انجیل وارد آسیای صغیر شد، وارد اروپا شد، وارد قسمت‌های مختلف تمدن اون زمان شد و کلیساهای قدرتمند تأسیس شدن. و در پایان کتاب اعمال که تقریبا یک دوره 30 ساله رو در بر می‌گیره، در دنیای متمدن اون زمان تقریبا هیچ شهر بزرگی نبود که مسیحیان در اونجا نباشند. در همه جا مسیحیان بودند، در همه جا مسیحیان تأثیر خودشون رو گذاشته بودند و شهادت خودشون رو داشتند و مسیحیت تبدیل شده بود به یک جنبش جهانی، یک جنبش فراگیر، که وقتی لوقا سال 63-64 تقریبا اعمال رسولان رو تمام میکنه، همه میشناختن مسیحا رو به عنوان یک گروهی که به شخصی به اسم عیسی مسیح که او رو پسر خدا میدونن باور دارن. وقتی لوقا این انجیل رو تمام میکنه، همین روح القدسی که این در این 30 سال به این شکل عجیب عمل کرده و انجیل رو در تمام دنیا گسترش داده، خوشبختانه داستان در باب 28 اعمال رسولان به پایان نمیرسه. و اگرچه در سال 66 میلادی تاریخ به ما میگه که پتروس کشته میشه، بعد پولس کشته میشه، هر دو رسول بزرگ مسیح شهید میشن، ولی با شهادت رسولان مسیح، نه فقط این دو نفر، بقیه رسولان مسیح هم شهید میشن به جز یوحنا که احتمالاً تا سال 90 میلادی زنده بود و مکاشفه رو به نگارش در آورد. ولی همینطور انجیل گسترش پیدا میکنه تا در قرن 4 که ما شاهد این هستیم، کنستانتین مسیحیت رو دین رسمی امپراتوری روم اعلام میکنه و همینطور مسیحیان زیاد میشن و پادشاه خود گسترش پیدا میکنه، چون روح القدس داره کلیسا رو به پیش میبره. عیسایی که به عمل نمودن و تعلیم دادن آنچه که پیغام انجیل بود آغاز کرد، حالا توسط روح القدس دوباره تعالیمو به پیش میره، اعمالو به پیش میره. و خیلی خلاصه امروز میخوام ببینیم که چگونه در کتاب اعمال رسولان روح القدس نقش آفرین اصلی است، کارگردان اصلی است. چطور علارغم وجود موانع بیرونی، مخالفت‌های بیرونی شدید و مشکلات عدیده داخلی، کلیسا به پیش میره، کلیسا رشد میکنه، پادشاه خدا گسترش پیدا میکنه و روح القدس مرتب داره کار خدا رو به پیش میبره و کلیسا داره رشد میکنه. خب موانع بیرونی رو اجازه بدید خیلی خلاصه بررسی بکنیم. وقتی که در روز پنتیکاست شاگردان پر از روح القدس میشن، پنتیکاست اتفاق میفته و اونا قوت روح القدس رو تجربه میکنن، در اولی موعظه پتروس 3000 نفر به عیسی مسیح ایمان میارن و بلافاصله در باب 3 شاهد این هستیم که یک لنگ مادرزاد شفا پیدا میکنه و شروع به راه رفتن میکنه و بلافاصله جفا شروع میشه و شاگردان با شورای یهود روبرو بودن. شورای عالی یهود یا سنهدرین شورایی بود که تشکیل شده بود از مقامات عالی رتبه مذهبی یهودی. الهیدانان بزرگی مثل غمالائیل عضو این شورا بودند. نفوذ از مذهبی و سیاسی بسیاری داشت شورای یهود. مشروعیتش به تورات و سنن دینی بود که قرنها در یهودیه وجود داشت. پس یک شورای بسیار قدرتمند، یک تشکل بسیار نیرومند و شاگردان رو منع میکنه که اجازه ندارید در مورد نام عیسی صحبت بکنید. و شاگردان خودشونو، شاگردانی که نه سواد درست حسابی داشتن، نه پشتوانه اجتماعی درست حسابی داشتن، نه پول درست حسابی، هیچی نداشتن، یک باره با مخالفت اشخاصی روبرو میشن که خداوند اونها عیسی مسیح رو مصلوب کرده بودند. شورای یهودی که پشتگرم بود به حمایت رومیان، همچنین فرماندار رومی و دولت روم نیز پشت اونها ایستاده بود و اونها به حمایت روم هم میبینیم که پشتگرم بودند. و به جز این در شهر اورشلیم یهودیان متعصب بسیاری وجود داشتند که مسیحیان رو یک گروه منحرف میدونستند که دارن یهودیان رو به انحراف میکشونن. پس شورای یهود، یهودیان متعصب در همون اورشلیم که مسیح میگه در اورشلیم شاهد من خواهید بود، مخالفت بسیار شدیدی رو میبینیم و شاگردان رو تهدید به مرگ میکنن، شلاق میزنن، زندانی میکنن و خیلی اتفاقات دیگر. ولی چنان اونها پر از روح القدس هستن، میبینیم که روح القدس اونها رو تشویق میکنه، روح القدس به اونها قوت میپخشه و شاگردان نه فقط عقب نشینی نمیکنن بلکه به خدمات خودشون ادامه میدن. انجیل موعظه میشه، باز مردم ایمان میارن، آیات، معجزات و نشانه ها انجام میشه و روح القدس کلیسا رو به پیش میبره. و بعد میخونیم اونقدر این جفاها شدت میگیره که در نهایت شاهد این هستیم که استیفان شهید میشه. اولین شهید مسیحیت، استیفان رو میکشند و این باعث میشه که ایمانداران پراکنده بشن. وقتی ایمانداران پراکنده میشن، یکی از این ایمانداران فیلیپوس هست که به سامره میره و خیلی جالب است که در سامره وقتی انجیل رو موعظه میکنه، سامریا به عیسی مسیح ایمان میارن. تعداد زیادی از سامریا به عیسی مسیح ایمان میارن. میخوانیم در اونجا معجزات اتفاق میفته. مردم از ارواح شریر آزاد میشه. همون اتفاقاتی که در خدمت عیسی میبینیم. مسیح که هر جا میرفت مریضان شفا پیدا میکردن، اشخاص دیوزده آزاد میشن. همون روح القدس حالا داره کار میکنه. عیسی به عنوان سر کلیسا این اقتدار رو به شاگردانش داده و به کلیساش داده که مجددا انجیل رو موعظه کنن و آیات و معجزات همراه اونها خواهد بود. و میبینیم که در سامره اشخاص بسیاری ایمان میارن. بیداری در سامره، اگر ما بدونیم سامره کجا بود، جایی که مردم مذهب التقاطی داشتند، علاوه بر یهوه خدایان دیگر رو هم میپرستیدند و اصلا یهودی‌ها اونها رو قبول نداشتند، به عنوان مشرک و اقوام بت‌پرست میدونستند، ولی سامری‌ها به عیسی مسیح میارن. پس انجیل در اورشلیم، شهرهای اطراف با قوت روح القدس گسترش پیدا میکنه، میرسه به سامره. در سامره اشخاص بسیاری ایمان میارن و جالب میبینیم که در باب 8 کتاب اعمال رسولان روح القدس به فیلیپوس میگه که حالا این مکان رو ترک کن، برو به جایی که من به تو میگم، و خواجه سرای حبشی رو به او نشون میده، فردی رو نشون میده که نزدیک برو به آن عرابه همراه شو. 8:29 اعمال 8:29 آنگاه روح به فیلیپوس گفت نزدیک برو به آن عرابه همراه شو. و در این عرابه چه کسی نشسته بود؟ فردی که کلام خدا میگه او خواجه سرای حبشی بود که کتاب اشعیا رو داشت میخوند، کسی بود که خدا ترس بود. اشخاصی بودن اینها در یهودی که می اومدن و آشنا می شدن با عهد عتیق و در واقع اشخاص خدا ترسی بودن که به شکل یهوه رو پذیرفته بودن. ولی وقتی فیلیپوس با صحبت می کنه، خدا قلب رو باز می کنه و این خواجسته رو به عیسی مسیح ایمان میاره. و شاید به ظاهر این اتفاقی که اینجا می افتاده به نظر ما زیاد جالب نباشه. فیلیپوس اون بیداری سامره رو رها می کنه، جایی که اشخاص بسیاری به عیسی مسیح دارن ایمان میارن، میره به بیابان با یک شخص فقط صحبت میکنه. آیا ارزشش رو داشت که با این شخص صحبت کنه، یک خواجه سرا؟ بعد تاریخ به ما میگه که این خواجه سرا به دربار اتیوپی رفت، با خودش مسیحیت رو به اونجا برد و اتیوپی که از کشورهای بود، اولین کشورهایی بود که مسیحیت درش ریشه گرفت و کلیسای اتیوپی امروز یکی از قدیمی ترین کلیسای دنیاست که قدمت 2000 ساله داره. پس روح القدس توسط فیلیپوس هم بیداری رو به سامره میاره و هم توسط او شخص ایمان میاره که با ایمان این شخص مسیحیت به آفریقا میره. و همینطور روح القدس خیلی زیبا کارگردانی است که اتفاقات رو داره به پیش میبره. جفا شروع شده ولی حتی اتفاقات رو بد رو هم روح القدس استفاده میکنه برای پیشبرد پادشاه خدا. هیچ اتفاق بدی برای پادشاه خدا اتفاق بد نیست. روح القدس میتونه از اون اتفاقات بد استفاده کنه برای پیشبرد پادشاه خدا. همینطور که در این رخدادی که خواندیم، بیداری سامره و ایمان خواجه سرای حبشی اتفاق میفته، برای اینکه فیلیپوس مجبور میشه از اورشلیم خارج بشه و بعد خیلی از مسیحیانی که خارج شده بودن از اورشلیم ما میخونیم که کلام رو پخش میکنن در جای مختلف و کلام توسط ایمانداران فراری از اورشلیم میرسه به قبرس، میرسه به انطاکیه، میرسه به جاهای مختلف، برای اینکه اونا فرار کرده بودن ولی روح القدس اونها رو تحریض میکنه، تشویق میکنه، برمیانگیزه که کلام خدا رو اعلان بکنن و همین باعث گسترش پادشاه خدا میشه. پس این موج رو ما میبینیم، روح القدس همینطور داره کلیسا رو برکت میده، جفا میاد و کلیسا به جای اینکه کوچیک بشه بزرگ میشه. فشار خارجی هست ولی کلیسا باز گسترش پیدا میکنه. باب نهم، ایمان آوردن پولس رسول، شخصی که به شدت به کلیسا جفا میرسونه، ولی میبینیم در باب نهم بزرگترین جفا کننده مسیحیت تبدیل میشه به بزرگترین رسول مسیحیت. عیسی مسیح او رو ملاقات میکنه، عیسی زنده و قیام کرده در راه دمشق رو ملاقات میکنه، به حنانیا میگه برو برای او دست بگذار، برای او دست بگذار و دعا کن. و میخوانیم در باب نو که پولس رسول وقتی که حنانیا برش دعا میکنه بینایی خود رو باز میابه و پر از روح القدس میشه. حنانیا میگه که عیسی مرا فرستاده تا برای تو دعا کنم تا بینایی خود رو باز یابی و از روح القدس پر شوی. پولس از روح القدس پر میشه و تبدیل میشه به رسول بزرگ مسیحیت. باب دهم، باز روح القدس باز یک کار خیلی عجیب انجام میده. به پتروس میگه این چند نفری که الان اومدن باهاشون برو. و پتروس شروع کنه با روح القدس جر و بس کردن. کجا برم؟ سفره ای رو میبینه که از آسمان اومده پر از خوراکای ناپاک. من نمیتونم این خوراکای ناپاک رو بخورم و خداوند میگه آنچه را که من حلال کردم باید بخوری. و بعد متوجه میشین داستان چیه. داستان اینه که بعد به خونه رومی ها بره، امت ها بره، کسایی که یهودی نبودن و در مورد مسیح صحبت کنه، روح القدس هدایتش میکنه، میگه با اینها برو. و وقتی که شروع میکنه در مورد کلام خدا صحبت کردن، در مورد انجیل صحبت کردن، بلافاصله روح القدس بر رومی ها میریزه. باب ده اعمال رسول خیلی عجیبه. رومی ها پر از روح القدس میشن. رومی هایی که یهودی نیستن، جزء امت ها هستن و نه فقط این، اشغالگر هستن. روح القدس اشغالگران رومی غیر یهودی رو نجات میده. اونها پر از روح القدس میشن. و این که اتفاق بزرگ در تاریخ کلیساست. هر باب اعمال رسولان رو که میخونیم روح القدس اونجا یک کار بزرگی رو انجام میده. باب 12، در باب 12 میخونیم که هیرودیس پادشاه جفا رو بزده کلیسا شروع میکنه. جفا بزده کلیسا وجود داشت از طرف شورای یهود، یهودیان افراطی، ولی هیرودیس پادشاه با قدرتی که داشت شروع میکنه کلیسا رو آزار رساندن و یعقوب رو، برادر یوحنا رو میکشه. ولی باز میبینیم که این جفا نیز باعث برکت کلیسا میشه. باز کلیسا بزرگتر میشه و مرزهای جدیدی رو در مینورده. و پتروسی که در زندان هست، خداوند او رو از زندان آزاد میکنه و شاهد مرگ هرودیس در باب 12 هستیم. و باب 13، رودوس میگه این برنابا و پولس رو که من برگزیدم بفرستید برای کاری که اونها رو خواندم. و سفر بشارتی اونها شروع میشه. و خب در قبل ما دیدیم مخالفت شورای یهود، یهودیان افراطی، هیرودیس. و در باب 13 وقتی که اونا به قبرس میرن و شروع میکنن بشارت دادن، ما در اینجا میبینیم یک جنگ روحانی هم اینجا شروع میشه. شخصی به اسم علیمای جادوگر اجازه نمیده که والی قبرس که یک رومی بود بشنوه کلام خدا را، شروع میکنه مشکل ایجاد کردن، مانع ایجاد کردن. و میگه که اما علیمای جادوگر، اعمال 13:8 که ترجمه نامش چنین است، به مخالفت با ایشان برخاست و کوشید والی از این آوردن باز دارد. و در این هنگام سولوس که پولس نامیده میشد پر از روح القدس شده به دو چشم تو گفت ای فرزند ابلیس، ای دشمن هر پارسایی که پر از مکر و فریبی، چرا از کش کردن راه راست خداوند باز نمیستی؟ بدان که دست خداوند بر ضد توست، اکنون کور خواهی شد و تا مدتی قادر به دیدن آفتاب نخواهی بود. و میگه که چشمان او نابینا شد. اینجا ما جنگ روحانی هم داریم، نه فقط جفای بیرونی و جفای مردم. اینجا شخص به اسم علیمای جادوگر، شیطان توسط این شخص داره کار میکنه که میگه پولس پر از روح القدس شد، او رو نهیب داد و این شخص نابینا میشه. جنگ روحانی هم اینجا هست. ولی در تمام این فشارها و جنگها روح القدس حاضره، کلیسا رو هدایت میکنه، کلیسا رو تجهیز میکنه و کلیسا به پیش میره. و همینطور بابهای بعدی، هر باب اعمال رو بخونیم روح القدس داره یک کار جدیدی رو انجام میده. و علارغم همه این فشارهای بیرونی کلیسای جدید تأسیس میشن، علارغم این جنگ های روحانی که شاگردان داشتن کلیسا تأسیس میشه، به پیش میره. پولس به قرنتوس میره، اونجا با یونانی ها درگیر هست، یونانی هایی که اهل فلسفه و حکمت هستن. و پولس حالا اینجا دیگه بحثش مخالفت یهودیان شریعتگرا نبود، بلکه یونانی هایی که فلسفه و حکمت میدونستن. حالا پولس بعد به اینا کلام رو بشارت بده. و در شهر قرنتوس پولس مدتی باید بمونه و خداوند بهش میگه در این شهر بمون، مرا در این شهر خلق بسیار است. و در شهر قرنتوس هزاران نفر به عیسی مسیح ایمان میارن و کلیسای نیرومندی در اونجا تأسیس میشه. پولس به آتن میره، در اونجا کلام رو موعظه میکنه و آتنی ها که اهل فلسفه هستن با او شروع به بحث میکنن، مخالفت یونانیانی که اهل فلسفه هستن، ولی بازم انجیل در میان اونها هم ثمر میاره. روح القدس اونجا هم کار میکنه و اشخاصی به عیسی مسیح ایمان میارن. پولس به شهر افسوس میره، شهری که مرکز بت پرستی است. الهه آرتمیس در این شهر پرستیده میشد، یک بت بزرگ بود که در دنیای هلنیستی اون زمان این بت خیلی مهم بود. و کلام خدا میگه که جایی که مرکز یک مذهب بزرگ بود، تصور کنید مثلا یه نفر پاشه بره تبت که مرکز بودایی است، یه جایی که مرکز مذهبی یک جایی است. و کلام خدا میگه به شکل عجیبی خدا پولس رو در اونجا به کار میبره و عطای رودوس اونجا ظاهر میشن، معجزات غیر معتاد در اونجا ظاهر میشن، اشخاص بسیار ایمان میارن. پس کلیسا همینجور رشد میکنه علارغم همه مخالفت‌های بیرونی، علارغم همه این جنگ‌های روحانی. کلیسا رشد میکنه، روح القدس کلیسا رو به پیش میبره، شاگردان رو قوت میبخشه. البته شاگردان زندان میرن، شاگردان شلاق میخورن، شاگردان برخیاشون شهید میشن، کار آسونی نداشتن. ولی جالبه که در تمام این مشکلات، در تمام این فشارها و مخالفت‌ها، روح القدس اونها رو قوت میبخشه، روح القدس اونها رو تسلی میده، روح القدس اونها رو تشویق میکنه. کلام تشویق به کار میاد در امر رسولان که روح القدس اونها رو تشویق میکرد و کلیسای مسیح لحظه ای از رشد کردن باز نمیمونه. اما مشکل فقط این مشکلات بیرونی نبود، فشارها و جفاهای بیرونی نبود، خیلی مشکلات درونی هم در کلیسا وجود داشت. برخی از این مشکلات درونی رو کتاب امر رسولان بهشون اشاره میکنه، ولی در همین مشکلات درونی دوباره روح القدس به مدد کلیسا میاد، به داد کلیسا میرسه و نمیگذاره کلیسا به خاطر این مشکلات درونی آسیب ببینه یا ازم بپاشه. هر کدوم از این مشکلات درونی که خیلی خلاصه به برخیشون اشاره میکنم میتونست کلیسا رو ازم بپاشونه، ولی چطور روح القدس باز کلیسا رو حکمت میبخشه، کلیسا رو فیض میبخشه و از این مشکلات و درگیری‌های داخلی هم عبور میده. در باب 5 شاهد این هستیم که یک زن و شوهر به اسم انانیا و سفیره نزد پولس میرن، اشخاص ثروتمندی بودن، مثل پتروس میرن، اشخاص ثروتمندی بودن و سعی میکنن با پول خودشون در رهبری کلیسا اولی انگار جایی رو دست و پا کنن، جایی رو بخرن. میگن این اموال ماست، این پول ما هست و انگیزه های جالبی ندارن. و میبینیم که پتروس پر از روح القدس میشه و انگیزه های درونی رو تشخیص میده و اونها رو توبیخ میکنه و اجازه نمیده که فساد در رهبری کلیسا وارد بشه و اشخاصی که با انگیزه نادرست و ناپاکی میخوان رهبری کلیسا در دست بگیرن با استفاده از پول و ابزار مالی بتونن موفق بشن. و میبینیم که اونها نمیتونن کاری رو به پیش ببرن. باب ششم یک درگیری و مشکلی پیش میاد در کلیسا. بیوه زنانی که کلیسا به اونها قضا میداد، اونها رو تغذیه میکرد. مثلا این بیوه زنان دو گروه بودن، بیوه زنانی که یونانی زبان بودن و عبرانی زبان. عبرانی زبان ها بیوه زنانی بودن که در اورشلیم زندگی میکردن. عبرانی زبان ها یهودیانی بودن که از خارج از اورشلیم اومده بودن در اورشلیم. خیلی از یهودیان یونانی زبان، یعنی یهودیانی که در جای مختلف دنیا زندگی میکردن، معمولا سال آخر عمرشون رو میمدن در اورشلیم تا در اونجا بمیرن و اونجا دفنشون کنن. براشون خیلی مهم بود در اونجا دفن بشن و خیلی از اینا که در اونجا میموندن میمردن، بیوه زناشون میموندن همونجا. و خب اینها از نظر مالی هم وضعیت جالبی نداشتن. حالا کلیسا اولی داره هم بیوه زنانی رو که در اورشلیم به دنیا اومده بودن، زبانشون عبرانی بود، به اونا غذا میداد و هم به بیوه زنانی که از جاهای مختلف دنیا همسرانشون اونها رو برده بودن اونجا و یهودی بودن ولی به زبان یونانی صحبت میکردن. و بین اینا اختلاف به وجود میاد. ظاهرا اونا که غذا پخش میکردن اون قیمه خورشتای پرگوشت‌تر و روغنی‌تر رو میدادن به این عبرانی زبان‌ها و این بیچاره فقط پلو می‌خوردن، مثل اینکه این بیوه زنان یونانی زبان، یا اصلا هیچی بهشون نمی‌رسید. پس اینجا یه مشکلی به وجود میاد، مشکلی که میتونست خیلی کلیسا رو آسیب بزنه، یک شقاق بزرگ در کلیسا به وجود بیاره. و برای اینکه این دو گروه همیشه مشکل داشتن، این مشکل قدیمی همیشه بین عبرانی زبان‌ها و در واقع یونانی زبان‌ها وجود داشت. عبرانی زبان خودشون رو اصیل‌تر می‌دونستن، ما اینجا بزرگ شدیم، شما از جای دیگه اومدید می‌خواید اینجا مثلا واسه خودتون یه جایی پیدا بکنید. ولی می‌بینیم چطور باز روح القدس هدایت می‌کنه، روح القدس اشخاصی رو بلند می‌کنه و شاگردان اشخاصی رو اجازه می‌دن که افرادی که پر از روح القدس هستن انتخاب بشن و اونها به شکلی این مدیریت پخش کمک‌ها رو انجام میدن که این مشکل حل میشه، در حالی که همون اولش میتونست یک شقاق بزرگ در کلیسا به وجود بیاد. باب 15 رو میخونیم، باز یک مشکل داخلی دیگه. رفتن شاگردان بشارت دادن، اشخاص زیادی به عیسی مسیح ایمان آوردن و اینها امتا هستند، اینها یهودی نیستند. و حالا بحث این هست، خیلی از این شریعتگراها، از این فریسیایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن، واقعا به عیسی مسیح ایمان آوردن، ولی هنوز زمینه فریسیگری و شریعت یهود رو دارن. میگن که خب اینا درسته به عیسی مسیح ایمان آوردن، مثل ما هم به عیسی مسیح ایمان آوردیم، اونا هم ایمان آوردن، ولی اونا یه جورایی مثل که شهروندان درجه دوان، یهودی که نیستن. و اگه میخوان وارد پادشاهی خدا بشن، باید ختنه بشن و آیین های یهودی رو انجام بدن، وگرنه مسیحی قلمداد نمیشن. خب این باز خودش یک بحث خیلی بزرگ بود. و چه باید میکردن؟ شاگردان جمع میشن، رسولان جمع میشن، شورای اورشلیم هست در باب 15 و در پایان شورای اورشلیم هست که با هدایت روح القدس شورا بیانیه میده. روح القدس اونا رو هدایت میکنه که نیازی نیست این امتها قوانین یهود رو انجام بدن. بله اون یهودی ها کماکان میتونن انجام بدن چون جزء تربیتشون هست، جزء فرهنگشون هست، ولی این اشخاصی که از زمینه امتها هستن و به عیسی مسیح ایمان آوردن، زندگیشون عوض شده، فقط برای اینکه در جماعت‌هایی که هستن و یهودیانی هستن باعث لغزشون رو نشن، به اونا میگن برخی چیزها رو رعایت کنید، ولی نیاز نیست ختنه بشید یا اینها یهودی رو انجام بدید. خیلی با حکمت زیبایی که روح القدس به اونا میبخشه، اونها از کنار این مشکل به گونه‌ای رد میشن که باعث شقاق نمیشه. میتونست باعث شقاق بزرگ در کلیسا بشه. میتونستن این فریسیان و یهودیان متعصب از کلیسا جداشن، یا خیلی از این امت‌ها میتونستن از کلیسا جدا بشن. یک بحث و درگیری خیلی جدی به وجود میاد. باب 15 اولش رو که میخونیم، پولس و برنابا با برخی از این طرفداران متعصب شریعت‌گرایی وارد بحث میشن، وارد درگیری میشن، ولی در شورای اورشلیم توسط رسولان اونجا بحثا بالا میگیره، ولی در نهایت میبینیم که اونها میگن ما و روح القدس صلاح بر این دیدیم که اینطوری رفتار کنیم. روح القدس شورای اورشلیم رو هدایت میکنه و اونها تصمیمی رو میگیرن که هم با انجیل آزادی، با انجیل فیض سازگاری و همخوانی داشت و هم به گونه ای عمل میکنن که اون برادر و خواهران شریعتگرا هم لغزش نخورن. و باز اینجا ما شاهد عملکرد روح القدس هستیم که چطور به کلیسا حکمت میبخشه که این پیچ تند رو هم آروم رد بکنه و کلیسا دوچار شقاق نمیشه. در باب 15 هم، در همین باب در انتهاش، میبینیم دو مرد بزرگ خدا، برنابا و پولس، سر این موضوعی با همدیگه بحثشون میشه. در سفر اول بشارتیشون جناب آقای مرقس که پسر خاله برنابا بود، با اونا همراه میشه و وسطای کار، خلاصه وقتی که خدمت خیلی سخت میشه و فشار میاد نمیتونه ادامه بده، یه جورایی در میره. و حالا در سفر دوم برنابا میخواد دوباره ایشون رو جزء تیم بشارتی ورداره و ببره، پولس مخالفت میکنه. کسی که میگه وسط کار ما رو ول کرد رفت، این شخص نمیتونه با ما بیاد. و خلاصه این موضوع بحثشون میشه و خب خود این بحث بین دوتا رهبر بزرگ میتونست باعث مشکلات بشه و این دوتا از هم جدا میشن، ولی بازم این جدایی به شکلی انجام میشه که پولس سیلاس رو برمیداره به یک سمت دیگه میره، برنابا مرقس رو برمیداره به یک سمت دیگه میره، هر کدوم به یک سمتی میرن و هر کدومم به اون سمتی که میرن باز خدا اونا رو برکت میده و کارهای بزرگی خدا توسط اونها انجام میده. ولی باز هم مشکل بین دو تا رهبر بزرگ که میتونست باعث خیلی مشکلات بشه، روح القدس مدیریت میکنه. و هر کدوم از این اتفاقات که خیلی خلاصه بهش اشاره کردم، این 4-5 موردی که خدمتون گفتم، میتونست کلیسای تازه تأسیس رو از همون ابتدا از درون نابود بکنه. اما مسیح سر کلیسا توسط روح القدس کلیسا رو هدایت میکنه و مسیح حاکمیت خودش رو توسط روح القدس به این شکل اعمال میکنه که به کلیسا حکمت میده، کلیسا رو هدایت میکنه که اونها چگونه با این مشکلات درونی غلبه بکنن. پس از کتاب اعمال رسولان ما میبینیم که هیچ چیزی نمیتونه جلوی گسترش پادشاهی خدا و انتشار پیغام انجیل رو بگیره و انجیل تا به روم میرسه. آیه 28 باب 28 رو که ما میخونیم، پتروسی که در روم هست، در همین مسیری که در راه روم هست دستگیر میشه، شلاق میخوان بزننش، در سختی ها هست، ولی همه این اتفاقاتی که این دستگیری ها، این محاکمه هایی که در طول راه داره، در قیصریه زندانی میشه، بازم فرصتی است برای اعلام پیغام انجیل. او میره زندان، در زنجیرها هست، ولی همین زنجیرها فرصت اعلان بشارت انجیله. میبینیم که او انجیل رو به صاحب منصبان رومی بشارت میده. مقامات رومی انجیل رو میشنوند و تا بالاخره به روم میرسه و در حضور قیصر میتونه در مورد مسیح شهادت بده. و همونطور که خدمتون گفتم، حتی وقتی که او شهید میشه، وقتی که او کشته میشه، پتروس و پولس کشته میشن، ولی سر کلیسا عیسی مسیح زنده است و توسط روح القدس باز هم کلیسا رو به پیش میبره و کلیسا و در کلیسا قدرتش رو ظاهر میکنه. اجازه بدید دو آیه من خدمتون بخونم از عبرانیان باب 2 آیه 4 رو خدمتون قرائت میکنم که خیلی زیبا داره جمع‌بندی میکنه خدمت کلیسا رو که روح القدس چگونه داره در کلیسا عمل میکنه و به یک معنا جمع‌بندی اتفاقاتی که در کتاب اعمال رسولان میفته. عبرانیان 2:4 باب 2 بله آیه 4 اینطور میگه: در حالی که خدا نیز بر آن گواهی میداد، یعنی بر کلام انجیل، با آیات و عجایب و معجزات گوناگون و عطایای روح القدس که آنها را بنا به خواست خود تقسیم میکرد. داره میگه که چجوری پیامی که اعلام شد مردم شنیدند و ایمان آوردن، تبدیل شدن، و میگه خدا نیز بر این کلام گواهی میداد با آیات و عجایب و معجزات گوناگون و عطای روح القدس. در اعمال رسولان شاهد این هستیم که خدا با آیات، معجزات و عطای روح القدس به کلامی که شاگردان اعلام میکنن داره شهادت میده و این باعث میشه که همینطور پیغام انجیل به پیش بره. مردم میبینن معجزات رو و ایمان میارن. مردم میبینن که چطور مریضان شفا پیدا میکنن، دیوزده ها آزاد میشن و پادشاه خدا به این شکل گسترش پیدا میکنه. البته همیشه در هر جایی که این پیغام اعلام میشه، حتی زمانی که آیات و معجزات و نشانه ها هست، مخالفت هست، زندان هست، شلاق هست، شهادت هست. ولی حتی در این مخالفت ها هم روح القدس کار خودش رو انجام میده و کلیسا به پیش میره. یه آیه دیگه رو خدمتتون میخونم، دو آیه در واقع، رومیان باب 15 وقتی که پولس در مورد خدمت خودش صحبت میکنه. از بدید این آیه رو هم دیگه نگاه بکنیم، رومیان باب 15 آیات 17 تا 19 رو با هم دیگه نگاه بکنیم. رومیان 15 آیات 17 تا 19 اینطور میگه پولس، خدمت خودش رو اینطور جمع‌بندی میکنه: پس در مسیح عیسی به خدمت خود به خدا افتخار میکنم، زیرا به خود اجازه نمیدهم از چیزی سخن بگویم جز آنچه مسیح برای اطاعت غیر یهودیان از طریق من به انجام رسانیده است، چه به وسیله سخنان و چه از طریق کارهایم. او این را به نیروی آیات و معجزات، یعنی به نیروی روح خدا انجام داده است، آنگونه که از اورشلیم تا ایلیریکیوم دور زده به انجیل مسیح به کمال بشارت داده. بله، چه اتفاق میفته؟ به نیروی آیات و معجزات، یعنی به نیروی روح خدا، مسیح از طریق من چه کارهایی رو انجام داده؟ به نیروی روح خدا. روح القدس هست که پولس رو به کار میبره و از اورشلیم تا ایلیریکوم که یوگسلاوی امروز میشه، حالا پولس داره در مورد این موضوع صحبت میکنه، ولی کمی جلوتر او به روم هم میرسه، او انجیل مسیح رو بشارت میده و کتاب اعمال رسولان شرح این اعمال هست، اعمال روح القدس. بهتره بگیم کتاب اعمال رسولان، اسمش رو بهتره بگذاریم اعمال روح القدس. درسته که انسان ها اونجا نقش آفرینی میکنن، ولی رهبری اصلی دست روح القدس است. خیلی از اون حرکت هایی که به یک بار مسیر کلیسا رو عوض میکنه، انسان اتفاقا هیچ نقشی درش ندارن. روح القدس یک دفعه مسیر رو عوض میکنه. به فیلیپوس میگه که سامره رو ترک کن، برو به اون خواجه سرا صحبت کن. او رو اصلا به سامره میبره، اجازه میده جفا باشه. البته روح القدس جفا رو نمیبره، جفا شروع میشه، ولی مسیح هم گفت که جفاها خواهد بود. ولی وقتی جفا شروع میشه، روح القدس فیلیپوس رو به سامره میبره، در سامره بیداری شروع میشه. بعد او رو میبره و میگه با این خواجه سرا صحبت کن، خواجه سرا ایمان میاره. یا به پتروس میگه که با این فرستادگان رومی برو، به منزل اینها برو، نترس، من اینها رو فرستادم. وقتی پتروس با اونها میره و موعظه میکنه، روح القدس بر رومیان ریخته میشه و میبینیم در این بزنگاه‌های مهمی که در کتاب اعمال رسولان یک دفعه یک در جدیدی برای کلیسا باز میشه، این درهای جدید رو روح القدس باز میکنه. رهبری انسانی اینجا اتفاقا خیلی نقش نداره. خیلی اتفاقا میگه که رسولان استراتژی که مسیح داده بود که شما شاهدان من خواهید بود در اورشلیم، سامره، یهودیه، سامره و اقصان اوقات جهان، همون بابهای اول اعمال رسولان، شاگردان رسولان از اورشلیم تکون نمیخورن اتفاقا، همونجا مونده بودن. انگار باید کسی این فرش زیر پاشون رو میکشید، کسی باید حولش رو میداد که را بیفتن. و وقتی جفا شروع میشه، ایمانداران پراکنده میشن، میرن سامره، شهرهای مختلف یهودیه انطاکیه و انجیل گسترش پیدا کنه. خود پتروس هیچ برنامه‌ای نداشت بره انجیل رو به رومیان بشارت بده. اصلا میترسید وقتی میره خونه رومیان باشون غذا میخوره، بعد بهش گیر میدن اون رهبران یهودی که از زمینه فریسی بودن که شما چرا رفتی خونه اون متا باشون غذا خوردی؟ چون برای یهودی غذا خوردن با اون متا ممنوع بود. اگه به اونا غذا میخورد به این معنا بود که ناپاک شده از نظر آیینی. و هنوز درسته که شاگردان به عیسی مسیح مورد بودن، ولی هنوز به خاطر اینکه برخی از این شریعتگراها یهودیان شریعتگرا بینشون بودن کنترلشون میکردن. و روح القدس یک دفعه پتروس از اونجا میکنه، میگه برو خونه اینا، برو انجیل رو موعظه کن. و وقتی موعظه میکنه انجیل رو، اصلا انتظار نداشت اونا پر از روح القدس بشن. اینا رومیان امتن. خیلی خیلی هنر کنیم مثلا بگیم عیسی مسیح شما رو دوست داره، نه، اونا پر از روح القدس میشن. و در باب 11 وقتی که پتروس شهادت میده میگه وقتی من موعظه میکردم روح القدس همونطور که بر ما قرار گرفت بر اینها هم قرار گرفت. یعنی روح القدسه که پتروس رو میبره به خونه کورنلیوس، روح القدسه که پولس و برنابا رو جدا میکنه، میگه اینا رو بفرستید به سفر بشارتی. اونا نشسته بودن تو انطاکیه داشتن تعلیم میدادن. یعنی رهبری کلیسا برنامه نداشت برای رفتن بین امتا که بره حالا آسیای صغیر، بره اروپا. روح القدس میگه پاشین برید، اینا رو میفرسته و میرن به آسیای صغیر، میرن به قبرس. روح القدسه که به پولس میگه در قرنتوس بمون. اگه به خود پولس بود تو قرنتوس نمیموند، یه شهر بسیار فاسد که همچنین فلسفه یونان درش خیلی قوی بود. میگه اینجا بمون، من اینجا کار دارم. 3 سال روح القدس او رو در افسوس نگه میداره. رهبری در کتاب اعمال رسولان در دستان روح القدس است. یه مدت پیش در کانولیت پارسی درسی داشتیم برای دانشجویان رهبری در کتاب اعمال رسولان، و وقتی این درس رو من آماده میکردم خیلی جالب بود برام که رهبری در کتاب اعمال رسولان در دست روح القدس است. روح القدس کلیسا رو رهبری میکنه. انسان ها میشنون، اطاعت میکنن و کلیسا گسترش پیدا میکنه. و خدا رو شکر برای کار روح القدس که در کلیسای فارسی زبان به همین شکل ادامه داره. روح القدس است که کلیسای فارسی زبان رو برکت میده. روح القدس است که در بین ما داره عمل میکنه. اگرچه فشارهای بیرونی و مشکلات درونی هست، ما امور رسول رو بررسی کردیم، ندیدیم چقدر فشارهای بیرونی بود، مخالفتهای بیرونی بود، شورای یهود، دولت روم، ایرودیس، یهودیانی که در هر جا کنیسه داشتن، هر جا رسول ها میرفتن میفتادن دنبالشون و میزدنشون، سنگسارشون خواستن بکنن. فشارهای بیرونی خیلی شدید بود، همونطور که برای کلیسای فارسی زبان در کشور عزیز ما فشارهای بیرونی هست و مشکلات درونی که به چند تاش اشاره کردیم. بله، ما در کلیسای فارسی زبان مشکلات درونی هم داریم. گاهی اوقات اختلاف نظرها، شقاق‌ها، همدیگر رو گاهی اوقات قبول نداریم، ولی در همه این مشکلات روح القدس داره کار میکنه. در همه این مشکلات خداوند داره کلیسا رو برکت میده. در همه این مشکلات کلیسا رو به پیش میبره. و همونطور که در امور رسولان میبینیم پیشبرد پادشاهی خدا به این شکل نیست که صاف و مستقیم جاده صافیه که گازو میگیریم همینجور میریم. نه، اینجوری نیست. پر از موانع است، پر از سختی است، پر از مشکلات، پر از جفاست، پر از سختی است. ولی بیشتر شبیه دو گام به پیش یک گام به پسه. دو گام جلو میریم، یک گام عقب میریم. ولی در کل در دراز مدت هی داریم جلو میریم. خدا رو شکر در کلیسای فارسی زبان خداوند خیلی ما رو برکت داده. دو گام به پیش میریم، روح القدس برکت میده، مردم ایمان میارن، معجزات اتفاق میفته، دو گام میریم به پیش. بعد با کمک همدیگه، با همکاری همدیگه یک گام میام عقب، نه؟ ولی باز روح القدس میگه اشکال نداره، ما رو دوست داره روح القدس، ما رو تحمل میکنه، ما رو فیض میبخشه، دوباره دو گام میریم جلو. و در کل کلیسای فارسی زبان رشد میکنه. هر سال در کلیسای ما 100 نفر وارد میشن، آخر سال 50 تاشون میرن. ولی خدا شکر برای اون 50 نفر. خدا شکر برای اون 50 نفر که در 10 سال باعث میشه جمع بزرگ ایماندار داشته باشیم. دو گام به پیش، یک گام به پس ببخشید. یعنی انتظار نداشته باشید. روح القدس میدونه ما ضعیفیم، روح القدس ضعف های ما رو میدونه، مشکلات ما رو میدونه، ولی کلیسا رو برکت میده. همونطور که در امور رسولان روح القدس قدم به قدم کلیسا رو جلو میبره. روح القدس در جفاها کلیسا رو تشویق میکنه. در جفاها کلیسا رو برکت میده. با آیات و معجزات کلیسا رو برکت میده. من یادم هست چند سال پیش خونه ی عزیزی رفتیم که ایشون یه خانواده بودن که یه خواهر کوچیک داشتن که ایشون متاسفانه تحت آزار ارواح شری بود و حالا به شکلی ما رو پیدا کرده بودن. من با یه زوج عزیزی با یک برادر دیگه 4 نفره رفتیم خونه این عزیز و خب برای این خواهر کوچیکشون، یه خانم مثلا 20 ساله، هر کاری کرده بودن جواب نداده بود. پیش روانپزشک برده بودن، دارو خورده بود و منم اولش اینقدر باهاش صحبت کردم، فکر کردم شاید مشکل روانشناختی است. اینقدر باهاش صحبت کردم دیدم نه، مشکل روانشناختی نیست، آزار ارواح شری است. و پیش دعانویس، رمال، جنگیر، خلاصه کلی هم پول خرج کرده بودن. هر کاری کرده بودن این دختر آزاد نشده بود. ما برای این دختر دعا کردیم. دو ساعتی منظر نعیزان بودیم و بعد از دو ساعت دعا این دختر آزاد شد. و یادم نمیره خواهر بزرگشون وقتی دید خواهرشون آزاد شد و شب روز بعد که به زنگ زدیم به ما گفت که اولین شب بود که خواهر من راحت خوابید، هیچ اتفاق نیفتاد. همه اعضای خانواده عیسی مسیح ایمان آوردن. برای اینکه قدرت خدا رو دیدن. یادم نمیره خواهر بزرگشون گفت که ما خیلی جوها رفتیم و برای خواهرمون خیلی خرج کردیم. ولی من اینجا میدیدم وقتی شما به اسم عیسی مسیح دعا میکنید عجب قدرتی بود اینجا و چطور خواهر من آزاد شد. و وقتی اونا قدرت خدا رو در آزادسازی خواهرشون دیدن به عیسی مسیح ایمان آوردن. یا من شهادت برادری رو یادم هست که به من شهادت میداد، برادر خیلی عزیزی بود در ایران که خانمشون سرطان داشت. سرطان لاعلاجی که پزشک گفتن یک ماه بعد خانمت خواهد مرد و وقتی که ایشون کلام انجیل رو از ماهواره میشنوه عیسی مسیح ایمان میاره، خیلی با ایمان ساده برای خانمش هم روز دوم دعا میکنه و خداوند سرطان استخوان خانمش رو شفا میده. و بعد توسط همین شهادت که همه خانواده، همه فامیل ها که میدونستن این خانم مریضه که میبینن ایشون شفا پیدا کرده، همشون به عیسی مسیح ایمان میارن. مثل اعمال رسولان، مثل اعمال رسولان، روح القدس به آیات، معجزات و نشانه ها امروز هم در دنیا عمل میکنه، امروز هم در کلیساش عمل میکنه، در کلیسای فارسی زبان عمل میکنه و در همه جای دنیا، در جاهایی که کلیسا به روح القدس بها میده، کلیسا به روح القدس ارزش میده، از روح القدس اطاعت میکنه و اجازه میده که روح القدس در کلیسا عمل بکنه، پادشاهی خدا گسترش پیدا کنه، کلیسا بنا میشه. و همونطور که خدمتتون گفتم هم آزار بیرونی هم موانع درونی همیشه هست، ولی خدا رو شکر بر روح القدس، روح القدسی که ما را در این آزارهای بیرونی تقویت میکنه، تشویق میکنه، فیض میده به جلو بریم، و روح القدسی که در این موانع درونی، مشکلات درونی دوباره حکمت میبخشه، هدایت میکنه، به ما صبر و تحمل میده که جلو بریم. و خدا رو شکر برای حضور روح القدس در بین ما. میخوام دعا کنیم عزیزان لحظاتی، این روح القدسی که در کلیسای فارسی زبان داره اینطور عمل میکنه، خدا رو شکر که خداوند روح القدس رو به ما داده، خداوند کلیسا به کلیسا بخشیده روح القدس رو، و خدا رو شکر برای اینکه اینطور روح القدس در کلیسا داره عمل میکنه علارغم همه این مشکلاتی که بهش اشاره کردیم. و میخوایم اشتیاق و تشنگی خودمون رو به خداوند اعلام کنیم برای اینکه بیشتر از این روح القدس پر بشیم. یکی از عزیزان ابتدای جلسه از خداوند پیغامی گرفته بود و با من در میون گذاشت و این پیغامی بود که خداوند به ما میخواد روح القدس رو به فراوانی ببخشه. این اراده خداست، این هدیه خداست برای کلیسا که به فراوانی ما روح القدس رو دریافت کنیم، ولی ما باید بخوایم، ما باید بخوایم، ما باید بپذیریم. اگر بپذیریم و بخوایم این مال ماست، در واقع به ما داده شده، پیشا پیش خدا به کلیسا بخشیده. پوری روح القدس، بارش فراوان روح القدس مال کلیساست. منتها چقدر ما اینو میپذیریم، چقدر اینو میخوایم، چقدر تشنه ایم. مسیح گفت هر کس تشنه است بیاید و بنوشد، هر کس که به من ایمان آورد از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. اگر بخوایم روح القدس رو به فراوانی دریافت خواهیم کرد. خواستنی هست، از آن خود کردنی هست. این مال منه، من با ایمان اینو میپذیرم و میگیرم. میتونم خیلی بی‌تفاوت از کنارش رد شم، این مال من نیست، اصلا احتیاجی بهش ندارم، کلیسامو میام، ایمانمو دارم، بیشتر از این دیگه نمیخوام. ولی روح القدس رو خداوند وقتی به ما میبخشه و این است که شاهدان او باشیم در اورشلیم یا در جایی که زندگی میکنیم و در جاهای مختلف، در جاهای دوردست، در سامره ها، در اقصی نقاط جهان، ولی باید بخوایم و از او بگیریم. این برای کلیسا تدارک دیده شده، ولی کلیسا باید بخواد. خداوند به هیچ کس به زور روح القدس رو نمیده، به تشنگان میده، به اشخاص بی تفاوت هم روح القدس به فراوانی داده نمیشه، به تشنگان داده میشه. پس دعا کنیم الان با تشنگی، با اشتیاق، خداوندا من روح القدس تو را میخوام. میخوام اعمال رسولان در مقابل چشمان من انجام بشه. اتفاقاتی که در کتاب اعمال رسولان نوشته شده داستان نیست. اتفاقات تاریخی است. امروز هم داره اتفاق میفته در جاهای مختلف دنیا و در جاهایی که کلیسا به روح القدس اهمیت میدن، اطاعت میکنن، کلیسا رشد میکنه. کلیسا شاهد آیات و معجزات است. شاهد آشکار شدن عطایا است. خدا رو شکر که در کیسه فارسی زبانم روح القدس عمل میکنه. ولی خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که ما تا حالا تجربه کردیم میتونه روح القدس در ما عمل کنه. میتونه در کیسه فارسی زبان عمل کنه. ما در جنگ روحانی هستیم. آزار و جفا به حملات شیطان و مشکلات درونی که بخشش به خاطر مسائل فرهنگی ما ایرانی هاست. و اگر به روح القدس بها بدیم از این مشکلات عبور میکنیم. پس همه سختی ها روح القدس استفاده خواهد کرد. برای بنای کلیسا، برای رشد کلیسا، برای گسترش کلیسا. بدون روح القدس کلیسا با همین مشکلات درونی ازم میپاشه. همین مشکلات درونی ما کافی است که کلیسا رو بپاشونه. ولی روح القدس حکمت میده. روح القدس صبر میده. روح القدس حلم میده. روح القدس کمک میکنه ما همدیگه رو ببخشیم. روح القدس هدایت میکنه در این مشکلات درونی کلیسا. عزیزان با سودای پرستش مورد ادخم کرد. در این حین عزیزانی که نیاز به دعا دارند در همین مسیر برای دریافت روح القدس، برای روح القدس میتونن جلو تشریف بیارن. با خادمین خدا برای این عزیزان دعا خواهیم کرد. اگر راحتی بودید جلو تشریف بیارید، در جای خودتون ایستاده دعا کنید. به هر حال ما آماده هستیم برای دعا برای شما عزیزان. در دعا باشیم. عزیزان هم که جلو نمیان میتونید در جای خودتون دعا کنید. میخواد دقایقی در دعا باشیم عزیزان. اگر میخواید با هم صحبت کنید، مشارکت داشته باشید، سالن پشت آماده هست، میتونید اونجا تشریف ببرید. ولی ما میخوایم وقت رو اینجا کمی به دعا بدیم. عزیزانی که میمونن لطفا خواهش میکنم در دعا باشند، در پرستش و دعا باشند. عزیزانی که نیاز دارن برای دعا، برای پروی رو قدس جلو تشریف بیارن، میتونید جلو تشریف بیارید. برای شما عزیزان دعا خواهیم کرد.